أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع در اثناء مسئله ربا مطرح فرمودن این است. فرمودن لا یجوز بیع لحمن به حیوانن من جنسهی، گوش را نمی شود با حیوانی که از جنس همون گوشت است معامله کرد، یعنی گوشت را سمن یا مسمن قرار بدن، گوشت گوسفند را در برابر گوسفند یا گوشت گاو را در برابر گاو، گوشت را با گوشت می شود معامله کرد اما گوشت را با گوسفند نمی شود معامله کرد، البته با حفظ تساوی. لا یجوز بیع لحم به حیوان من جنسه که لحم الغنم به شات. غنم دو صنف دارد، یکی شات است که معز یعنی گوسفند و بز که جامع اینها عنوان غنم است، و یجوز بیعه بغیر جنسهی که لحم البقره به شات، گوشت را با حیوانی که هم جنس او نیست می شود معامله کرد، گوشت گاو را با گوسفند می شود معامله کرد، گوشت گوسفند را با گاو می شود معامله کرد. لکن به شرط ان یکون اللحم حاضرن، سلف نباشه، نسیه نباشه، اگر سمن است نقد باشه و اگر مسمن است سلف نباشه. این اساره مسئله است که مرحوم محقق تحت عنوان ستت مسائل ذکر کرده. اولی مسئله این است که بین والد و ولد ربا نیست، دومش این است، و چهار مسئله رو هم جزش میکنم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این مطلب را در جلد 23 جواهر صفحه 384 تا 385 پنج صفحه درباره این مفر مطالبی فرمودن. باید دید که محل بحث چیست و اقوال مسئله چیست، جهاتی که در این مسئله قابل طرح است چیست، سند معتبر این بزرگواران چیست، آیا این سند تام است یا قابل نقد، اگر تام بود که فتوا همین است که این بزرگان فرمودن، و اگر نقد پذیر بود باید گفت ما هو الحق الذي ينبغي يقال چیست. اینا 5-6 جهتی هست که باید محل بحث قرار بگیره. عمده تحریر محل بحث است. لذا مرحوم محقق در متن شرایع این کلمه من جنسهی را اضافه کرده که لا یجوز بیع اللحم به حیوان من جنسهی. در برخی از تعبیرهای فقها رضوان الله علیهم این من جنسهی نیامده. مهمترین کار هر محققی در هر رشته تحریر محل بحث است. مستحضرید که برخی ها اینقدر به این مطلب اهمیت می دادن که یه مقدمه مبسوطی در هر مسئله مهم برای این کار قرار اختصاص می دادن. می گفتن ین بقی تحریر و محل البحث یا محل النزاع اولا. سرش این است که اگر محل بحث به اصطلاح صورت مسئله روشن نباشد، معلوم نیست این اقوال به کدوم سمت متوجه است، این ادله به کدوم سمت متوجه است، پس انسان پژوهشگر سرگردان است، ممکن است یه مطلبی گفته باشد که حق باشد ولی در حریم مسئله وارد نباشد، یا اشکالی بکند که این مربوط به حریم مسئله نیست. یکی از مهمترین وظایف هر محقق آن است که قبلا صورت مسئله را تشخیص بدهد. این هم وظیفه پژوهشگر و محقق است، یک، و هم بهترین راه برای دسترسی به واقع است، این دو. بیان ذلک این است که وقتی انسان وارد یک مسئله می شود، طرح میکند، این مسئله یه واقعیتی است مربوط به جهان خارج. اگر امر تکوینی است، نظیر مسائل تجربی عقلی و مانند آن، که یک واقعیت تکوینی است، و اگر جزء مسائل تشریع است و اعتبار، بالاخره در حوزه شریعت و اعتبار با گروه فراوانی از مسائل این مرتبط است. اگر کسی خواست درباره چیزی تحقیق کند، الا و لابد با صورت مسئله را تشخیص بده. اگر تشخیص نداد، این تیر در تاریکی پرت کردن است، به هدف نمی رسد. نتوان زدن به تیر هوایی نشانه را، این وقت خودش تلف کرده. و اگر صورت مسئله را خیلی هم زحمت بکشد که تا صورت مسئله را مشخص کند، وقتی کرد، این مسئله در جهان واقع یک تافته جدا بافته که نیست، یه چیز در جهان نیست که به هیچ ارتباط نداشته باشد. اگر خوب این شیء را تشخیص داد، این یه عللی دارد، معاللی دارد، شرکایی در علیت دارد، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. این که بینید یک فیلسوف یک مسئله را از 5-6 را حل می کند، یه ریاضیدان بفهم و دقیق یه مسئله را از 5-6 را حل می کند، برای اینکه صورت مسئله برای روشن شد. اگر صورت مسئله روشن بشه که این الف، این الف الف است، خب این که تو عالم بیگانه نیست که این لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. این فیلسوف یا ریاضیدان محقق از 5-6 راه وارد میشه مسئله حل میکنه. تو فقه اگر این مسئله مربوط به امارات باشه، یه محقق مثل صاحب جواهر از 5-6 راهی را حل میکنه. ولی البته اگر جزء اصول عملیه باشه، چون اصول عملیه لوازم حجت نیست، دست فقیه بسته است. لازمی نداره، ملزومی نداره، ملازمی نداره که فقیه از اون راههای مسئله رو حل کنه. ولی اگر اماراتی در کار بود، یه فقیه فهلی مثل صاحب جواهر از چند راهی رو حل میکنه. و اگر کسی بی راه رفت، محققان از چند راه حمله می کنند، میگن اگر این مطلبی که شما گفتی این باشد، باید فلون لازمه داشته باشه، نداره، فلون مرزمه داشته باشه، نداره، فلون ملازمه داشته باشه، نداره، فلون مقارنه داشته باشه، نداره. این که میگن ویر دو علیه وجوه همینه. اگه کسی بیراه حرف زد رفت، محققان از چند راه حمله می کنند. کسی به راه رفت، خودش میتواند از چند راه مسئله حل کنه. مهمترین وظیفه یک محقق تحریر صورت مسئله است اولا، و این کار آسانی هم نیست. لذا شما ببینید فقیه مثل مرحوم صاحب جواهر گاهی کجراها میرود که شیخ انصاری فرمود این اون راه نیست که شما رفتید. لذا تحریر محل نزاع در هر علمی اولین حرف رو میزند. ما باید بریم این که محقق در متن شرع فرمود لا یجوز بیع اللحم به حیوان، این برای چیه؟ اولا به صورت مسئله مشخص بشه که این حیوان اعم از زنده و مرده است یا خصوص زنده یا خصوص مرده، من جنسی هست یا اعم، باید سمن قرار بگیرد یا مسمن، آیا زنده و مردهش حی و مذبوحش یکسان است یا حیش حکم دارد مذبوحش حکم دیگه دارد. محل بحث کجاست؟ چون محل بحث را اینها مشخص نکردن، یک محقق باید از نحوه استدلال طرفین بفهمد به اینکه محل نزاع کجاست. اگر کسانی که اهل نظر صاحبن و مورد پذیرش صاحبان اون فنن، طرفین در یک مدار استدلال میکنن، می شود محل نزاع را تشخیص داد. پس تشخیص محل نزاع یا به این است که خود اصحاب اون مطلب بگویند صورت مسئله این است، یا از استدلال طرفین، از نقد و ابرام، نقض و ابرام طرفین انسان کشف بکند که محل نزاع کجاست. در اینجا محقق تو متن شرایع نفرمود محل نزاع کجاست، اما از نحوه استدلال برمی آید که محل نزاع کجاست. محل نزاع جایی است که گوشتی را با حیوان زنده بفروشند، نه مرده، نه ذبح شده، مذبوح سمن یا مسمن نیست. ممکن است برخی ها درباره اونها نظر خاص داشته باشند، ولی صورت مسئله اون نیست. صورت مسئله همین است که محقق در متن شرایع فرمود که لحم با حیوان زنده معامله بشود. حالا لحم مسمن قرار بگیرد و حیوان زنده سمن، او بالعکس، این محل نزاست. پس خصوص مذبوح یا اعم از حی و مذبوح محل بحث نیست، خصوص حی که مذبوح نیست این محل بحث است. یک، من جنسی هم باید باشد. این دو، ببینیم این کار جایز است یا جایز نیست. اقوال در مسئله ستاست، بعضی مطلقا معنی کردن، بعضی مطلقا جایز دونستن، بعضی هم تفصیل دادن بین حی و مذبوح. این معلوم میشه که اینها محل نزاع را اعم دانستن. اگر محل نزاع اعم نباشد، این تفصیل داخل در مسئله نیست، برای اینکه مذبوح اصلا محل بحث نیست. پس اقوال در مسئله ستاست. اول، ادعای شهرت کردن بر من، کم کم این شهرت رو تقویت کردن، ادعای اجماع کردن، ولی مخالف در مسئله بسیار از بزرگان فقهن. خب ابن ادریس رو گرچه برخی ها خیلی نسبت بهشون کم لطفی کردن، ولی این جزء بزرگان فقه هست. محقق گرچه در شرایع فرمود لا یجوزو، ولی در المختصر و نافع فتوا به جواز داد، و علامه در تذکره فتوا به جواز، بسیار از این بزرگان فتوا به جواز دادن. با این اختلاف نظری که بین این بزرگان است، چگونه میشه ادعای شهرت کرد فضلاً از اجماع؟ چون خود مرحوم صاحب جواهر به این نکته آشناست، در هنگام استدلال میگوید و یدل علیه قبل الاجماع مثلا فلان. اگر اجماع منعقد باشه و حرف اول رو بزنه و مهم باشه، میگن و یدل علیه بعد الاجماع فرون مطلب، فرون دلیل. ولی اگر چونچه اجماع ثابت نشده باشد، یا احتمال بدیم که محتمل المدرک است و امثال ذلک، میگن و یدل علیه قبل الاجماع. در مواردی که اصل اجماع پیش محقق صاحب جواهر ثابت نیست، می‌فرماد که قبل از اجماع این ادله قابل طرح است. خب پس محل نزاع تا حدود مشخص شد، اقوال نسئلم تا حدود مشخص شد، گرچه مرحوم صاحب جواهر که به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه این سخنگوی مشهور است، باید گفت سخنگوی جمهور است نه سخنگوی مشهور، مشهور چنین گفتن نیست، این مسلب مشهور است، جمهور چنین گفتن، مشهور که حرف فتوا ندارد که، این مسلب مشهور است، جمهور فقها این چنین فرمودن، ایشون سخنگوی جمهور است. یعنی ما اگر خواستیم ببینیم که این مسلب در بین امامیه از چه موقعیتی برخوردار است، وقتی به جواهر مراجعه بشه معلوم میشه که معروف بین اصحاب اینه، فرون نظر معروف بین اصحاب است، اقوال دیگر هم هست. به تعبیری ایشون مرحوم صاحب جواهر سخنگوی جمهور فقها هاست، سخنگوی چیزی است که او مشهور بین اصحاب است. ایشون اول ادعا شهرت کرد، بعد ادعا اجماع کرد، و چون اجماع او امثال ذلک بر پایگاهی در این قسمت ندارد، می‌فرماید که قبل از اینها روایات ما در مسئله داریم. دو تا روایت در باب نقل کردن، یکی از نبوی است، از سنن بیهقی نقل شده است که لا یجوز بیع لحمن به حیوان، این از طریق ما نیست، اثبات حرمت تکلیفی که بطلان را هم به همراه دارد به خبر نبوی که سندی برای ما روشن نشده است آسان نیست. دوم خبر قیاس ابن ابراهیم است. مرحوم صاحب جواهر اول که میخواد از این فتنا حمایت کند تعبیر به موثقه کرده، موثقه قیاس ابن ابراهیم، بعد روشن میشود که خود قیاس اسم و جماعت، یک قیاس ابن ابراهیم هم دو نفرن، خود قیاس اسم است برای جماعتی، هیچ قیاس ابن ابراهیم هم دو نفرن، یکی موثق یکی غیر موثق، این دو، و دلیل هم در مسئله اقامه نشده که این قیاس ابن ابراهیم موثق است، احتمال اینکه غیر موثق باشم هست. ما باید ببینیم به اینکه این روایتی که میگوید لا یجوز بیع لحم به حیوانن، چون در معاملات است، معاملات هم که تعبد پذیر نیست الا ما خرج به دلیل، حرمت کسب هم رو دو عنصر محوری بود که قبلا گذشت، یا کالا باید حرام باشد یا کار باید حرام باشد، که تو مکاسب محرمه روی همین دو محور بحث میشه که برخی از کسب ها حرام است چون خود اون کالا حرام است، عین نجس است، یا خمر است یا خنزیر هست یا جز اعیان نجس است، یا ابزار قمار هست، یا ابزار لهو و لعب است، یا ابزار بت‌پرستی است، خود این کالا حرام است، یا نه کار حرام است، مثل سحر و خدماتی که میگن همین است، سحر هست، شعبده است، جادو است، این کار انجام میدهد به پولی میگیرد، خود این کار حرام است، اجاره ای که برای حمل و نقل خمر و خنزیر دارن، کامیوندار این بارا رو میبرش، اشخاص این بارا رو میبرن، کارگرانی که در یه مؤسسه ربوی دارن کار میکنن، چون خود این اونا که ربا میگیرن که حرام است، این کسی که کارگر این مؤسسه است، خب این خدماتش کارش حرامه دیگه، این هم کسبش حرام است. اما اون کسبی که روی کیفیت معامله باشد مثل مسئله ربا، این در مکاسب محرمه جا ندارد، لذا مرحوم شیخ در مکاسب محرمه از حرمت ربا هیچ بحثی نکردند. اگر این کار حرام باشد با یه سببی داشته باشد. اونچه که فعلا برای ما مهم است این است که اقوال در مسئله خیلی مهم نیست، برای اینکه اجماع محققی در کار نیست. از یه طرفی اون بزرگان فتوا به حرمت دادن، از طرفی بزرگان دیگر مثل ابن عزیز و مثل محقق در المختصر النافع و بسیار از بزرگان دیگر فتوا به حلیت دادن. اگر این دو تا روایت تام باشد، خب نأخذ به، ممکن است باب تعبد باشد، چون بعضی از امور تعبدی تو معاملات هم راه دارد. اگر چنونچه این روایت سندشون تام نباشد یا دلالتشون تام نباشد، ما باید ببینیم این بزرگانی که فتوا به حرمت دادن جهتش چیه. پس بنابراین الان باید رو دو جهت کار کرد. یکی این که این دلیلی که نقل کردن، اون سنن از بیهقی نقل کردن، اون چون از طریق ما نیست و وثاقت اون هم ثابت نشد، پس بنابراین اون نمیتونه سند باشه. غیاث ابن ابراهیم هم که مشترک است بین موثق و غیر موثق، راهی برای تشخیص تا کنون ارائه نشده، پس سند روایی معتبری هم به دست نیست. ببینیم این بزرگانی که فتوا به حرمت دادن، با اینکه خودشون نظر شریفشون این است که این روایت معتبر نیست، منشأش چیه؟ آیا منشأ حرمت این خرید و فروش ربوی بودن اوست چون رباست، یا نه چون قرار به جهالتی در کار است از این جهت حرام است؟ این راه دیگری ندارد که، برای اینکه نجز کالاهای محرم است نجز خدمات محرم. اگر خودش نجس نیست و حرمتی ندارد، چرا خرید و فروشش حرام باشد؟ و اگر این خدمت و کار محرم نیست، چرا این معامله حرام باشد؟ پس الان بعد از اینکه مسئله نزاع تا حدودی روشن شد و اقوال مسئله هم روشن شد و دلیل هم همه این دوتاست، با در این دو محور بحث بکنیم. اگر این دلیل تام بود، خب ممکنه انسان تعبدن بپذیرد ولو نتواند راه حل ارائه کند که آیا من جهت رباست یا من جهت جهالت و الغرر است. اگر دلیل تام بود یؤخذ به، و اگر دلیل تام نبود، ببینیم این جهات عامه از قبیل غرر و ربا در بین هست یا نیست. اگر نتوانستیم اون سند روایت رو درست کنیم، یک، و اگر نتوانستیم این دو وجهی که یکی رباست یکی جهالت و غرر است اثبات بکنیم، قول به کراهت از باب تسامح در ادله کراهت نظیر تسامح در ادله سنن، این محذوری نداره. حالا عمده روایات مسئله است. روایت اول که از طریق ما نقل نشده، از سنن بیهقی است، روایت نبوی است. اما روایت دوم، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 143 باب 11 از ابواب ربا روایتی را از مرحوم صدوق نقل میکند که این روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. البته سندهایی که در بین راه هست فرق میکند، ولی پایان راه بالاخره غیاث ابن ابراهیم است. شهرت اون در اون عصر که شهرتی در کار نبود، اون عصر عصری بود که بلاواسطه یا معلواسطه میگفتن قال صادق علیه السلام، اصل زراره، اصل همران، اصل ویدیم زراره، اصل ابن دان. اینا فتوای اون اصل همون نقل حدیث بود، استنباط و اجتهاد و امثال زاله که نبود. اینا میگفتن حضرت فرمود درستم بود. و تقریبا محدث بودن، نه مرجع، نه فقیه. در اون عصر خودشون میفهمیدن به راه سنن. اما حالا بعدها که نظیر عصر شیخ مفید و شیخ طوسی اینها شد، جا برای ادعا شهرت است. روایت یک باب یازده از ابواب روا این است: محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم ابن بابه قمی به اسناده عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علیان علیه السلام کره بیع اللحم بالحیوان. حضرت کراهت داشت که گوش را با حیوان خرید و فروش کنن، چون در این روایت که مهمترین دلیل بر من است، معلوم نبود که این حیوان من جنس هیست یا من غیر جنس، لذا به مطلق فتوا دادن، اما از این که مذبوح باشه یا حی. فرمود بیع لحم به حیوان جایز نیست. همین روایت را مرحوم کلینی از قیاس ابن ابراهیم و همچنین مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد از قیاس ابن ابراهیم. پس بازگشت هر سه روایت به قیاس ابن ابراهیم است. اگر در تلیعه بحث مرحوم صاحب جواهر از این روایت به عنوان موثقه قیاس ابن ابراهیم یاد میکنند، در پایان به این نقد میپردازند که قیاس ابن ابراهیم مشترک است بین موثق و غیر موثق، پس دلیلی بر اون نیست. خب مرحوم محقق در متن شرایط فرمود لا یجوز بیع الحیوان لحمه بالحیوانه من جنسهی. این من جنسهی رو که ایشون اضافه میکنه روی هم اون تبادر و انصراف و همراه با قرینه بودن امثال ذالک است که از این روایت این در بیاد. خب پس سند روایت تام نیست. اصول و قواعد اولیه هم این بود که احل الله البیع، تجارت بن تراز، اوف بالعقود، اینا میگوید هر معامله حلال است. معامله ربوی خارج شد، معامله غرری هم خارج شد، نه النبی و هم بیع الغرر. ما اگر خواستیم از این اصول اولیه خارج بشیم، باید به وسیله نصوص ربا باشد که حرم الربا، یا به وسیله نصوص غرر باشد که نه النبیان بیل غرر. اگر هیچ کدام از این دو راه نبود، مرجع همون اصول اولیه است دیگر. روایت که نتوانست تام باشد، برای ما حکم ثابت کند. ببینیم مسئله ربا مطرح است، یک. مسئله جهالت مطرح است، دو. اگر هیچ کدام در اینجا نبودن، ببینیم که راه برای تعبد است یا نه. تعبد ممکن است ولی سند می طلبد. اگر سند معتبر نبود، نوبت به کراهت می رسد بر اساس تسامح در ادله کراهت، مثل تسامح در ادله سند. در جریان ربا که برخی از آیون مثل خود محقق این مطلب را در مسئله ربا و در باب ربا ذکر کردن، می‌فرماید این که شبهه ربا ندارد، زیرا گوش موزون است. اما گوسفند که موزون نیست. حالا اخیراً کم کم گوسفند را با وزن می‌فروشن حساب بکنن، منتها این که با وزن فروخته میشه با پشم، با پا پوست و امثال زالک مطرح است، از بیرون با کله و جگر و قلوه و مانند اون مطرح است در درون خود گوسفند. اوناش که وزنی نیستن، کله گوسفندی که با وزن خرید فروش نمیشه، قلوه ها و جگر و اینهاشو که با وزن خرید فروش نمیشه، اون شکمبش که با وزن، اینا عددی است. پس پوست که عددی است، پشم وزنی است، پوست عددی است، کله عددی است، قلوه عددی است، روده عددی است، شکمبه عددی است، اینا عددی است، هیچ کدامشون وزنی نیستن. پس اولا گوسفند وزنی نیست، اون روزگار که اینطور بود، اخیرا هم که با وزن ملاحظه میکنن، این یک تخمینی است، مشاهده است از تلفیق موزون و غیر موزون. پس اصلا شبهه روا مطرح نیست. شما گوش را که موزون است میفروشن به چیزی که موزون نیست، معدود است، پس ربا شبهه روا نیست. حالا چون برخی از فقها این مسئله رو تو باب ربا ذکر کردن، این بزرگواران احتمال بدن که جز ربا باشد، لذا مرحوم محقق این رو در ضمن اون شش مسئله نقل کرد که مسئله اولا این است که لا ربا بین الوالد و الولد، اینجا صحبت ربا نیست. و اگر چون چه گوش را با گوسفند ذبح شده معامله بکنن، اون درست است که موزون و وزن است، اما بعد از تقطیع، گوسفند قبل از تقطیع که موزون نیست، این لاشر که جز موزونات نیست. برفرض باشد بعد از ذبح مسئله پشمش هست، مسئله پوستش هست، مسئله کلش هست، مسئله شکمبش هست و رودش هست، مسئله دل قلبه و جگرش هست، هیچ کدام از اینا وزنی نیستن. مجموع وزنی و غیر وزنی، مجموع خارج و داخل خارج است، پس این وزنی در کار نیست. وقتی موزون نبود دیگه سخن از ربا نیست. پس به هیچ وجه این حیوان چه مذبوح باشه چه حی باشه، سخن از ربا درش نیست، چون با گوش، با گوشتی که وزنی است معامله میشه، احد طرفین موزون است دیگری موزون نیست، این نمیتونه ربا باشه. اما خب پوستش که رقمی است، کلش، جگرش، قلبش، دلش، نمیدونم شکمبش، رودش، اینا هیچ کدوم وزنی نیست که، اینا عددی است. الان که بله، اون وقتی که روایت بود هیچ کدومش وزنی نبود. الان بررسی میکنن خود این گوسفند رو، میکشن میگن به این که در حال حیات اگر این 100 کیلو بود، گوشتش 50 کیلو است، تخمینی که میزنن و بر اثر هم قیمت هم خرید و فروش میشه. اما اون وقتی که روایت وارد شد و الان هم اون تخمین است نه وزنی، الان هم بر اساس اون تخمین داره این کار میکنن، نمیتونه جز ربا باشه، پس شبهه ربا در کار نیست. میمونه مسئله جهالت و غرر، غرری در کار نیست. اگر کسی این گوسفند را، این گوش را میفروشد به گوسفند، هر دو را بررسی میکند با مشاهده و کار کارشناسی، میگه این چند گوش دارد برای ما رو بکند. نه، در بخش از اماکن این کار رو میکردن، او هم شبه غرر بود، ولی این دیگه فتوای رایج نمیتونه باشه. یک گوسفندی رو به قصاب میدادن، میگفتن ما به تدریج گوشتش از شما میگیریم. خب این اگر حساب شده باشد از همون اول، بگن این گوسفند چقدر گوش دارد، کار کارشناسی بکنن که قرار رفع بشه. بعد این قصاب در برابر این گوسفند چند کیلو گوشت باید بپردازه، این مسمن نقد است، سمن شبیه سلف است، بعد به تدریج داره به باقدار میکنه. این قراری در کار نیست. اما اگر گسره به گزاف باشد، بگوید این گوسفند رو من به شما بدم، به تدریج شما گوشت به من بدید در طی این سال، اما چقدر؟ ما هرچی راضی شدیم که بی نیست. در مسئله بی رضایت یک عنصر است، عنصر دیگر تجارت است. اگر تجارت باشد رضایت نباشد، بایع یا مشتری مکره باشند، این درست نیست. رضایت باشد ولی تجارت نباشد، حساب و کتابی در کار نباشد، نهن نبیان به القرار، این هم درست نیست. یک گوسفند رو یک دامدار به قصاب میداد، بگد این گوسفند رو شما بگید، من خورتو به تدریج گوشش از شما میگیرم، خب چقدر است؟ این میشه قرار. این روایات این رو نمیخواد بگد، اصحاب این رو نمیخواستن بگن، ولی میتوان این روایت قیاس ابن ابراهیم را بر این حمل کرد، ولی از بحث ربا بیرون است. بنابراین اون چرا که این بزرگوارا گفتن که شبهه ربا داشتن، لذا محقق تعبیر کرد که بیع الحیوان من جنسهی، این برای اون که اگر موزون باشه و از این جنس نباشه باید ربوی نیست، باید موزون باشه و از همین جنس باشه. بنابراین راهی برای اثبات فرمایش محقق که فرمود لا یجوز بیع اللحم به حیوان من جنسهی نیست. اگر چون چه ما بگیم بر اساس تسامح در ادله سنن به روایت قیاس ابن ابراهیم فتوا بدیم، بگیم این کار مکروه است، این عیب ندارد. فتحصله اگر نظیر کاری که برخی ها می کردن که یک گوسفندی رو می دادن و به تدریج از قصاب گوشت می گرفتن، این چون قرار بود از این جهت باطل است. و اگر چون چه این نباشد، یک گوشت بدن و گوسفند بگیرن، او بالعکس، چه سمن باشد چه مسمن، چه مذبوح باشد چه حی، در همه حالات بگیم مکروه است، این راه را دارد. البته اون بزرگوارایی که میگفتن این حرمت دارد و کراهت ندارد، به کمک روایت باب 15 بود که قبلا بحث شد دیگه، الان تکرار نمیشه. در خود روایت باب یک، روایت یک باب 11 عنوان کراهت دارد. ائمه علیهم السلام فرمودند کره وجود ان امیر المؤمنین علیه السلام کره بیع اللحم بالحیوان. درست است که کراهت صریح در کراهت مصطلح یا حرمت نیست، ولی احتمال کراهت مصطلح است. لکن به ضمیمه روایت یک باب 15 که قبلا هم خونده شد که وجود مارکی هست تعمیر از حلال کراهتی نداشتن، معلوم بشین حرام است. اگر روایت یک باب 15 را زمیمه روایت یک باب 11 نکنیم که زمر نمیدهد. که روایت یک باب 15 این بود که قلت لابی بصیر احب ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام. سیف تمار به ابو بصیر میگوید که شما شاگرد حضرتید و خدمت حضرت مشرف میشوید، این مطلب را از حضرت سوال کنید. احب ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نستبدل قوسرتین فیهما بسر مطبوخون به قوسرت فیها تمر مشفق و شقق، که قوسره عبارت از همون سبد نیی بود که بحثش به تفسیرش گذشت. ابو بصیر گفت که این مکروهم. قال فسأله ابو بصیر عن ذلك. ابو بصیر سوال کرد که منظورتون چیه؟ دنبال چی میگردید؟ گفت نظرم اینه که این کار مکروهه. ابو بصیر گفت که چرا مکروهه؟ ولم ولمه بله یکره. فقال ابو بصیر از وجود مبارک حضرت سوال کرد که این کار مکروهه. عرض کرد مکروهه یعنی چی؟ فرمود چون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کان یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر. وسق همون پیمانه 60 کیلویی است. لأن تمر المدینه ادونهما. بعد فرمود یعنی وجود بارش امام صادق فرمود این کار که ما میگیم جایز نیست برای اینکه امیرالمؤمنین کراهت داشت و کراهت هست امیر در مورد حرمت بود. و لم یکن علی علیه السلام یکره الحلال. به قرینه روایت یک باب 15 که قبلا مطرح شد، روایت یک باب 11 که دارد ان علی علیه السلام کان یکره بیع اللحم بالحیوان، خواستن ازش حرمت استفاده کنن. البته کراهت در قرآن در بخش‌های از آیات قرآن کریم به صورت شفاف و روشن دلالت بر حرمت دارد. همون آیه 19 به 20 به بعد سوره مبارکه اسراء که الله تجعل مع الله اله آخر، اول از شرک شروع می شود که شرک حرام است، بعد قتل نفس، زنا و مانند آن از معاصی کبیره که یاد می شود، در پایان دارد کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. اینا پیش خدا مکروه است. معلوم میشه کراهت در قرآن کریم با کراهت مصطلح در فقه فرق میکند. این هم بیان نورانی هست امیر که امام صادق سلام الله علیه که علی ابن ابی طالب کانه ما کان علیون یکره الحلال از همون قبیل است. ولی خب این دو مادامی تام است که معلوم بشد این قیاس ابن ابراهیم همون قیاس ابن ابراهیم موثق است یا غیر موثق. چون راهی برای اثبات اعتبار سند نبود و وجه عقلایی و فقهی هم پیدا نشد برای اینکه این کار معامل باطل باشد، بلکه نه شبهه ربا داره نه شبهه غرر داره. تعبد محض گرچه ممکن است ولی سند معتبر میطلبد. او رو چون نداریم فتوا به کراهت عیب نداره. لذا همون طوری که محقق در المختصر و نافع گفت حرام نیست، بسیار از فقها ها فرمودن حرام نیست، حق این است که این کار مکروه باشه و حرام نباشه. والحمدلله.